بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه با عظمت أهل بيت خاصه حضرت مجتبى صلوات الله عليه صلواتي هدي بفرم. عرض ادب به ساحت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهاد و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. عرایز ما حول مقدماتی در فهم عقاید تشیع یا سیر مختصری در تکون عقاید شیعه در اذهان شیعیان هست، یعنی در علم باری تعالی و در ذهن شریف رسول الله و امیر المومنین خب مسلمه که عقاید چیست، باورها چه باید باشه. اما اینی که این باورها چگونه به جامعه تزریق بشه، تبیین بشه، این عوامل مختلفی داره. شرایط حکومت‌ها، میزان باورمندی مردم به دین، فرقه‌های غالب، انسان‌های پایکار، همه اینا اثر داره. به عنوان نمونه در ذهن ما آتاتورک یک تئوریسین لایک بی خدا و بی پیغمبر و کسیست که مردم رو از خدا و پیغمبر دور میکنه، چون نمونه کپیش رو هم در اون ملعون بیچاره که متاسفانه اسم شریف عزیز رضا صلوات الله علیه روشه اومده ازش تقلید کرد. اما اگر برید در بستر کشور ترکیه نگاه کنید، آتاتورک منجی علویانه. امروز تو خونه هر علوی که شما بری عکس چند نفر معمولا تو خونه هاشون هست. علویان ترکیه اینها گروهی از فرقه شیعه هستند که به خاطر دور شدن از فقها و واسطه افتادن و فاصله گرفتن کم کم مناسک و فقهشون دچار تحلیل و ضعف شده. دو چیز خیلی براشون مهمه، باقی رو از دست دادن. این باقی رو از دست دادن هم محصول دور شدن از در واقع گسست بین حوزه علمیه و اون دیاره. دینداری غیر شرعی و مناسکی و مدرسه‌ای، دو چیز مونده برای علویان ترکیه. یکی فضای محبت به امیرالمومنین، اونم بیشتر در قالب تصوف تقریبا، و یکی خیلی پررنگ بیزاری از دشمنان اصلی امیرالمومنین که اینو خیلی هم اظهار میکنن، چون چیزی نمونده. مثلا فرض کنیم ما هیئت داریم برای امام حسین، میخونیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، مظاهر عبادی داریم ما. تا روز عاشورا ببینید چه خبره همه جای ایران، گریه مفصل. خب این غیر از این که عقیده ماست و ثواب داره و اینها، جنبه هویتی هم داره دیگه، که ما شیعیان اینطوری هستیم، شب قدر داریم. یعنی این مناسک هویت سازه. مزار و زیارتگاه داریم، کربلا داریم، اربعین داریم، اینا هویت سازه. برای علویان ترکیه اینا نیست. لذا اون چیزی که میمونه محبت به امیرالمومنینه، و اعلام بیزاری صریح تند نسبت به دشمنان اصلی امیرالمومنین. از این جهت اهل سنت ترکیه طبعا با این جریان کنار نمیان، و چون اینا خیلی قید و بند نماز و اینام ندارن، بهانه برای تکفیر و بیدین معرفی کردنشون زیاده. این علدیان برخلاف تصور در بین اهل سنت، هرچه اسلام گراتر باشه حاکمیت در اهل سنت به سمت سلفیگری، خشونت، سختگیری دینی، خفه کردن تفاوت‌های مذهبی، له کردن فرق اقلیت شدت پیدا می‌کنه. لذا هرچه اسلام گراتر باشه دولت، فشار که رو سر اینا میاره بیشتره. هرچه دولت لایق‌تر باشه، کلن به کسی کار نداشته باشه، به علوی هم کار نداره. و این فضای ایجاد کردن یک دولت لایق از طرف او یک کمک جدی بوده برای علویان و حساب شده بوده. حالا الان نمیخواد ازش دفاع کنم و دارم تبیین میکنم. برای همین شما تو خونه علوی ها که بری، معمولا یکی از امیرالمومنین، یه تمثالی از امیرالمومنین هست، یه تمثالی از حاج بکتاش ولیه که در واقع رهبر دینی اینات مال 700 سال پیشه، و یه عکس از آتاتورک. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ما به این راحتی نمیتونیم رو موضوعات به ظواهرش اظهار نظر کنیم. اونی که خیال میشه که در واقع منادیه، حالا کار به خرابکاری هاشو اینام ندارم، منادیه بی دینیه، این یه جورایی دنبال ایجاد آزادی دینی برای یه جریان بوده. کما اینکه شیعیان عربستان امروز از دولت سکولار در عربستان استقبال میکنن، چون دولت سکولار زهر کمتری به مردم شیعه میریزه تا دولت عرض کنم میلیشیای داعش مسلک ظاهرن دیندار وهابی. این بیشتر پدر اینا رو در میاره، و این به این معنی نیست که شیعیان خدا باور نیستن، چون این خدا باوران وهابی پدر جد اینا رو بیشتر از اون بیدینا در میارن، لذا اینا دنبال حکومت. یعنی میخوام بگم مثلا ممکنه وقت شما بگید چطور فلان روحانی در فلان کشور طرفدار حکومت سکولاره، او داره شرط خودش رو نگاه میکنه. مثل اینکه وقتی بنی عباس اومده بودن میگفتن میخوایم عدالت برقرار کنیم، اون شاعر شیعه گفتش که ای کاش که ظلم بنی امیه ادامه پیدا میکرد و عدل بنی عباس نمیرسید، چون اینا که اومدن فشار رو سر شیعیان بیشتر شد به اسم دین. اون ماجرای مهمی که از تقریبا سال حدود 200 خرده‌ای تا 234 فشار سنگینی که رو سر مردم اومد، دوره‌ای که تفتیش عقاید میکردن رسماً، و اگر کسی زنین به اون میشدن که قائل به یه تفکری، زندان داشت و اعدام. با اینکه اسلام اینطور نیست که بگه این آقا رو بلند کنید هر جور شده بفهمید که تو کلش چی میگذره. آقا تو کلش چی میگذره که جرم نیست. اگر جرمی هست طبق قانون، اگر مرتکب میشه باید رفت محاکمش کرد. این تفتیش عقاید که از دادگاه تفتیش عقاید قرون وسطا چه بسا قدمتش، یعنی سبقتش بیشتر زودتر شروع شده، دقیقا مال دوره مأمونه و دوره خلفای بنی عباس که اینها اتفاقا علم دوست بودن. چقدر شنیدید مأمون علم بود؟ حتی یکی از بزرگان معاصر ما به غلط می‌فرماد که مأمون و پدرش هارون آزادی اندیشه داشتن و مردم مناظره می‌کردن. مناظره تو اون ساعتی که اونا دوست داشتن آزاد بود، این همه امام رضا رو کشتن، همه موسی بن جعفر رو کشتن، همین وقتی تفتیش عقاید مردم جرأت نمی‌کردن نکنه لو بره تو فکرمون چیه؟ کی؟ روشنفکرترین عالم دوره بنی عباس یعنی مأمون. شدیدترین تفتیش عقاید در دوره او شکل گرفت و عدم ادامه پیدا کرد. یعنی بعضی چیزا باید مشمول تاریخ بشه تا آدم بتونه حرف بزنه. گاهی اوقات افراد انقلابی سعه صدرشون، اگه اینا بشن وزیر ارشاد، از وزیر ارشادهای دولتهای ناکار آمده و بعد بیشتر فشار رو سر مردم میارن. یه وقتی فکر میکنید فقط با فساد مبارزه میکنن، نه، یه وقتی با آنچه اینها فساد میبینن، با هر چیزی غیر از اندیشه ما. و این خیلی متاسفانه رایجه. آدم هایی که دیندارترن اگر اخلاق مدار نباشن دیکتاتورتر میشن. دین یه وسیله خیلی خطرناک ارزنده است. این شبا چند بار ما عرض کردیم چیزهای خوب آفت داره، چیزهای بد که همش بده، ولی چیزهای خوب آفت داره. توی بحثای مثل دینداری خطرناک مفصل قبلا بهش پرداختیم یه گوشه‌ای رو. آدم‌های دیندار اگر درست تربیت نشده باشن خطرناک‌ترن و باید جلوی چشمشون بعضی از اشتباهات فاحش 5 سال اول انقلاب بگذارن برای اینکه از این اشتباهات تکرار نکنن. مثلا فرض بفرمایید که یک جریانی غرب‌گراست و از نظر ما رفتارهای اینا به ضرر انقلابه. حداقل نظر بنده اینطور. عمل اینها هم مثل کسیه که بخوان خیانت کنن. وابستن، ترسوان، خودباختگی دارن. خودشونو ریز میبینن. مقهورن. اما این به این معنا نیست که لزوماً جاسوسن، قصد خیانت دارن. نه، این فکر خطرناکه، این فکر غلطه. آدمی که خودباختگی داره، احساس ضعف در برابر تمدن غرب داره، این نباید مسئولیت بگیره در یک کشور انقلابی، وگرنه فکرش اینه. لزوماً خیانت به عنوان قصد نیست. شاید اعمالش رسماً خیانت باشه، ولی قصد او لزوماً خیانت نیست، لزوماً جاسوس نیست. فکرش اینه. آقا یا فکر اون درست یا فکر من. من خیال میکنم فکر او خوب نیست. او فکرش به نظر من مضره. خب من اینجور میاندیشه. او هم یه چیز دیگه میاندیشه. شما اگه میخواد جلوشو بگیرید، جلوشو بگیرید، بهش پست ندید. اما لزوماً جاسوس نیست. من راجع به یه نفر اینجور نوشته بودم که آقا من قیامت در پیش، جرأت نمی‌کنم بگم این خائنه. خائنه منظورم اینه که قصد خیانت داره. من جرأت نمی‌کنم. گرچه این فکر رو من قبول ندارم. این فکر مضره. زیر همون پست و جای دیگه نوشتن تو خودتم خائنی. تو خودتم جاسوسی. بابا شما روزه نمی‌گیرید. اصلا من بحثم اینه دفاع از خودم نی. واقعا سند داری؟ به اسم تحلیل میشه به دیگران نسبت داد؟ اگر شما میخواید ببینید که چقدر ائمه ما در خطر بودن، در سختی بودن، چقدر از مردم تقیه میکردن، برید رفتار دینداران و عزیزان حزب الله رو تو فضای مجازی ببینید که وقتی میخوان یه نفر رو بهش بهتان بزنن. ادعای ولایت فقیه هم عالم رو برداشته. او رهبر انقلاب راجع به این افراد میگه خائنن یا نیستن. بعد یه نفر بگه من نمیتونم بگم خائنن، او سندی ندارم، یا تو هم خائنی. دینت از کجا میگیری؟ این دین سیاسی رو از کجا میاری؟ کیو قبول داری؟ تاشو در بیاری تو رهبرم قبول نداری؟ یا داره فیلم بازی میکنه؟ هیچکی رو قبول نداری جز خودتو. او رو تا وقتی با من مخالفت نکرده، حالا ولی فقیه هم بد نی. کما اینکه تو موضوع FATF بنده کار کردم، با متخصصین صحبت کردم، با بعضی از مسئولین قوا نشستم صحبت کردم. اگر بنده هم طرفدارش نیستم و به نظر من به ضرر کشوره، ولی اگه همه ابعادش رو کسی ببینه میفهمه که اگر خیانت آشکار، یعنی جاسوسی رسمی یک کشور بیگانه بود، اون وقت رهبری نمیگفتن که خودتون تصمیم بگیرین. پس ما رهبر میخوام برای چیکار؟ یه جایی که دو تا شده سه تا هم حرف نزنه، پس میخوام چه کنیم؟ مجسمه که نیست. اینجا خیانت آشکار واضح نیست. یه تحلیل بهتر و یه تحلیل بدتره. منم طرفدار اون تحلیلی هم که میگه FATF خیلی به ضرر ماست. بعد از بررسی ابعادش، بعد از اینکه متن و فارسی و انگلیسی رو خوندم. ولی اینطوری نیست که اونایی که طرفدارشن لزوما همه خائن باشن. محدودیت‌ها ایجاد میکنه. خلاصه بعد شما هنر داری، ارزه داری، باید بیای نون بازوتو بخوری، تو عرصه میدان دفاع منطقی تری بکنی. همینطور که امروز با هیمنه مسائل سیاسی اجتماعی افراد رو لتوپار میکنیم. آقا میگه جذب حداکثری، ما آدمایی که هر چی میگن به حضرت عباس ما انقلابی هستیم، یعنی تو خوانی، تو کیو قبول داری؟ به منهاج کی هستی؟ این که دیگه تماشاگر نما نیست. نتیجهش میشه اینی که الان شما بحران مشارکت داری در سیاست. حالا من الان برمیگردم بحثمون به تاریخ. حاضری شقشقت و ندارد سم مقرد. از بس همه جز ما بدن، خائنن، همه آدم دشمنن. من منکر نفوذ نیستم، ولی وقتی برای بهتان ساده اینقدر دین به ما تحذیر میکنه حواستو جمع کن، در حد این که مثلا بگم ایشون 1,000,000 تومان دزدیده، دین خیلی به من تحذیر میکنه که حواستو جمع کن، به ایشون میخواد بهتان بزنی. حالا بگم جاسوس فلان کشوره، این خیلی سند میخواد. اگر آدم مبانی دینیش رو و مبانی فکریش رو از جای درست نگیره، روی موجهای رسانه‌ای برای ما تصمیم سازی، فکر سازی میکنن. حالا همینم که گفتم زیادی گفت. امام صادق علیه السلام زمانه خودش هم از شیعیانش تقیه میکنه، هم از غیر شیعیان. شیعیانی که نگاه میکنن ای آقای لباس گرونی تنشه، 1,000 سکه میارزه لباس امام، یه دیگه لابد حتما جعلی سندش. چون ما اون چیز تو ذهنمونه رو داریم، بعد میرن به امامو نهی از منکر بکنن. آه مثلا فدات شما، خیلی مثلا این لباس دون شأن شماست. میتونه امام راحت صحبت کنه. هیچ وقت البته ائمه ما براءت و بیزاریشون از دشمنان و تواقید کمرنگ نشده، هیچ وقت. اما رسما شما برید کتاب کشفی رو ببینید، وقتی امام حسن علیه، امام رضا علیه السلام موضوع ولایت عهدیش مطرح شده، عده‌ای از شیعیان گفتن طاغوت اگر این کارو بکنه نعوذ بالله. حالا امام توی شرایطی یه تصمیمی بگیره که امام هیچ وقت حب مأمون و هارون در دلش نیست، افریت مستکبره در نگاه امام. اما اینکه امام باید با او به شیوه سید الشهدا رفتار کنه، با ابراز انزجار و براءت رسمی علنی، تازه همونجا هم خود سید الشهدا صلوات الله علیه ابراز انزجارش 100% نیست. سید الشهدا صلوات الله علیه روز عاشورا مسئله را در سطح بنی امیه مطرح کرده، مثل در مذاکرات میان در سطح مدیر کل، در سطح وزرای امور خارجه است، یا در صدر ریاست جمهور فهم کنه دیگه. امام حسین علیه السلام عمدتاً جز چند مورد استثنایی بیزاریشون رو در سطح بنی امیه مطرح کردن، شرایطش نیست. یعنی خودمون سید الشهدا نمیشه ما تصمیم براش بگیریم که بعد بگن اگر امام رضا داره با مأمون میبنده نعوذ بالله. و سیاست از دین جدا نیست. شما میبینید صبح تا شب بیشتر گناهان زبانی ما سیاسی اجتماعیه، یا پشتر رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه است یا قوه مقننه است یا کمیسیون تلفیق چیکار کرده، چقدر این حرفا. یعنی صبح تا شب، اصلا قدیما اینقدر فرصت گناه نبوده. به این راحتی شما نمیتونی کسی تهمت بزنی، بعد تهمت هم میزدی بری به همسایه بگی اون یکی همسایه دزده. الان ولی یه پست میذاری همه میبینی چند هزار نفر میبینن، به راحتی میشه عده زیادی رو دزد و خائن و جاسوس و شاید هم باشن. ولی با شاید باشن که کار پیش نمیره. یکی از آفتهای دوره ما اینه که گناه خیلی آسونه و خیلی توسعه داره. به وقتی بگی آقا میخوای اتهام بزنی قیامت در پیش هست، هشتگ قیامت در پیش هست و برام تمسخر میزنن، میگن این احتیاطای ابو موسی اشعریه. بعد میگن چرا بعضی مراجع در سیاست دخالت نمی کنن، بعضی دیندارا در سیاست دخالت نمی کنن. خب حال مردم به هم زدید با این سیاست. ولی چرا مردم تو سیاست دخالت نمی کنن خیلی ها؟ چون حال مردم به هم زدید، چون سیاست غیر اخلاقی رو اصل کردید، چون بهتان رو اصل کردید. هر کی با شما نیست دشمنه. خب تو این شهر اصلا کسی جرأت نمی کنه حرف بزنه. بعد بحران مشروعیت پیدا میکنیم. بعد تلویزیون بزرگوار هر شب تو سر مردم میزن که دیگه این غلط ها نکنید، یه انتخاب غلط کردید، انتخاب درست کنید. خب یه بارم مردی بیا بگو شورای نگهبان آدم غلط نیار. یعنی تا وقتی انصاف نباشه، حزب، جناح، بله من فکرم انقلابیه، از فکر سکولارها، از فکر غرب زده ها بیزارم فکرن، اما اون آدمی که فکرش اینه لزومن خائن و جاسوس نیست. اون فکر رو پسنده، شاید توشون جاسوس هم هست، کما که تو این وری هم جاسوس هست. هرچه مهم باشه حتما جاسوس هست، نباید دشمن دست کم گرفت. این جای مهم ما رو زدن تو هسته ای، باید برامون روشن شده باشه که دشمن همه جا هست. در امنیتی ترین نقاطمون که یقهام بسته است، نفوذی هست. هر کیم خونه پیغمبر نفوذی هست، این چیز تعجبی نیست. اینا رو برای چی گفتم؟ حالا یه قدرش شقشقه بود، یه قدرش این بود که ما میخوایم بگیم امامان ما فقط صرفاً امام سیاست نبودن، گرچه شبای پیش توضیح دادیم که سیاست از مهمترین هاش، ولی یه بود نداره امامت امام. همون جوری که یه پدر فقط ATM پسرش نیست که، خب خرج این بچه و اینا رو باید پدره بده، نفقه با بابا واجب هم هست، ولی پدر ATM نیست. یکی از کارهای بابا اینه که خرج رو بده، همه شو تو یکی خلاصه نباید کرد. و چون ارتکاز عمومی بود که امام هی باید تو سیاست دخالت کنه، لذا تا یه ده چهار نفر آدم جمع میشدن میافتن سراغ امام بسم الله قیام کن. خواهی قرار بود همه تشخیص بدن که خب امام نمیخواست همه تون قیام کنید، کما که این کارو میکردن دیگه، یه رو در میون که قیام میکرد. از کسانی که تعریف کلی شیعه بودن، این طرفداران امیرالمومنین بودن از جهت سیاسی دعوا، خیلی خونه دل خوردن اهل بیت برای اینکه یک امام جامع بفهمونن به جامعه. امام فقط ATM نیست، امام فقط شمشیرزن نیست، امام فقط حاکم نیست، همه اینا هست ولی بالاتر از اینا هم هست. امام امام هدایت، خدا وکیلی ما با این رفتارهای امام حسن چه سنق چه جوری تحلیل میکنید؟ فیلم بازی میکردن، به ادبیات سیاسی امروز مصرف داخلی داشته که مثلا یه نفر بیاد فحشو بکشه به حضرت مجتبی که بهش میگه حسن ابن علی کیه، بگن اون بره شروع کنه فحش بده و لعنه نعوذ بالله تو چشمش نگاه کنه لعن کنه. حضرت اینو چجوری تحلیل میکنیم واقعا؟ فیلم بازی میکرده، ادا در میآورده، میخواسته تو انتخابات پیروز بشه؟ یا این مرام اهل بیته؟ این مرام تکراری اهل بیته که هست؟ این تکراریه. اگه تکراریه سیره اهل بیته اینو چجوری تحلیل میکنیم؟ که حضرت سکوت میکنه؟ حضرت آقا اهل بیت وسط کلام کسی نمیپریدن، خوارج میومدن داد میزدن فوش میدادن به امیرالمومنین، تو حضرت میاد جواب بده آیه میخوند حضرت سکوت میکرد. حضرت نمیخواد وسط قرائت قرآن حرف بزنه ولا خودش دفاع کنه. با مناظرات ما، چه مناظرات در سطح ریاست جمهوری، چه مناظره دو نفری ما با رفیقمون چت میکنیم یا با زن و شوهر رو نگاه کنیم، لوده رو میندازیم رو طرف تا لهش نکنیم ولش نمیکنیم، چه نسبتی ما داریم؟ بعد که سوک طرف دیگه نفسش میگیره انقدر فوش میده، فزه که یه لبخندی میزنه فرماد یا شیخ غریبی انگار من تو رو ندیدم تا حالا، کاری داری؟ گرفتاری داری؟ پولی لازم داری؟ بعد میفهمم ما یه جایی داریم، یه هتلی داریم، یه مهمون خونهی داریم، تو تا وقتی تو این شهری مهمون مایی، خلاصه تو مهمون مایی، مهمونی یعنی عزیزی. اینو چجوری تحلیل میکنیم ما؟ یه مورد از اینا، چند تا از اینا شنیدیم؟ من می الان بگم شاید 20 تا حداقل تو ذهنم هست، شما هم شاید خیلی هاش هست. اینو چی کارش میکنی؟ آیا این فقط برای امام حسنه؟ یا برای امام حسین هم هست؟ یا برای امام سجاد هم هست؟ یا برای امام باقر هم هست؟ به امام باقر گفت مادرت یه چیزی؟ حضرت فرمود نه مادر من اینطوری نبود. اینو ما چجوری تحلیل میکنیم؟ بیورزه بودن؟ حرف بلد نبودن؟ کم میابردن؟ زبون انقدی مثلا مثل من نداشتن؟ بازیگر بودن؟ انتخابات میخواستن شرکت کنن؟ دینداری به شیوه امام سجاد و امام حسن جذابه یا دینداری به شکل ما که اسمشو میذاریم اسلام سیاسی؟ که بازم من تکرار میکنم بنده جزء کسانی هم که طرفدار اسلام سیاسی هست، ولی کافرم به اسلام سیاسی غیر اخلاقی، بی سند بهتان زننده، رو موج حرکت کننده، که حتی این جریان وقتی به لایه تئوریک برسه، الان فیلمش منتشر شده، میگه هر کسی تو سیاست با ماست مؤمنه ولو سنی و مسیحی، و هر شیعه‌ای که تو این موضوع سیاسی با ما نباشه کافر اهل کتاب، یعنی دین طرفم دیگه قبول ندارن، منم کافرم به این تفکر. و این آفت اسلام سیاسی. باز تکرار میکنم، البته ممکنه تقطیع کنن، ولی تکرار میکنم، ما این شبا راجع به تکرار کنم، حرفهای مهم، چیزهای مهم آفت داره. اخلاق کجاست؟ اخلاق کجاست؟ به همون معنا که امیرالمومنین سلام الله علیه جملی که تکه پاره کردن شیعیانشو، بازم دیر جنگو شروع میکنه. نگن ای اخلاق کجاست پس علی کش سلام الله علیه. بله، سلام خدا به شهید سلیمانی، سر جاش مؤمن باید بتونه اشد و علال کفار هم باشه، شمشیر زن هم باشه، ولی کجا؟ اونجا علا بصیره دشمن رو بشناسه بعد به دشمن حمله کنه، نه با دشمن فرضی به جنگه، با کسی که دشمن نیست دشمن بپنداره. همین تعاریف خودی و غیر خودی اینا، بالاخره کی باید اینا رو فصل الخطاب باشه؟ ادعا اینی که آقا، و آقا اینجوری که اینا میگن نمیگه که. ما سیره معصومین رو وقتی نگاه میکنیم با این تفکری که داره ترویج میشه، با اقتدارگرایی، با عدم تحمل، بعد همه سیره معصومین رو باید مثل شبهه پاسخ بدیم. ای بابا، امام حسن هم که اینجا این کار کرد، امام حسن هم که اونجا این کرد، امام رضا هم که اینجا این کرد، همهش میشه شبهه برا ما. کما اینکه اصل رو ما قبلا چند بار اینو توضیح دیم، اصل رو بر برخورد فیزیکی با طاغوت بگیریم، بعد هفتش دائمامون رو دائما توجیه کنیم چرا این کارو نکردن. تقیه چی میشه؟ کجاست؟ مدارا کجاست؟ اما وقتی اصل و فرع میسازیم، برای اصل و فرع سازی باید یه جای دین رو بگیریم. جامعه دیندار اسلام سیاسی ما امروز دینشو داره از چند تا توییتر زن و نمیدونم چند تا آدم درجه سه سیاسی، دادزن سیاسی داره دینشو میگیره. این خیلی خطرناکه، این برای کسانی که قائل به این اسلامن خطرناکه. خدا به ما کمک کنه در ماه مبارک رمضان دینمونو بازخوانی کنیم. یکی از کتابای خیلی خوبی که برای بازخوانی دین مفیده کتاب طرح کلی اندیش اسلامیه. در مورد کتاب بسیار مهم انسان 250 ساله ملاحظاتی داره، چون نویسنده خود گوینده نیست، اشکالات تاریخی داره اون کتاب، ولی خیلی کتاب خوبیه. اما کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی واقعا کتاب خوبی، جز بهترین کتاب هاست، اتفاقا اعتقادی هم هست. منتها اگر خواستید با معلمی بخونید، با یه معلم پخته باید بخونید. به نظر ما اون اسلام سیاسی میشه بگیم اسلام سیاسی یه نفر، یه مجتهدی از قرآن اینو فهمیده. هم سیاسی است، هم هیجانی نیست، هم اخلاقیه. ما به شدت سالهاست من به این فکر میکنم که باید سیره امیرالمومنین رو خوند تا ببینیم امیرالمومنینی که به وقت خشم احدی مثل او خشنون فی ذات الله نیست، 520 چند نفر در یه روز کشته به دست مبارک خودش در صفین. همون آدم، همون امیرالمومنین عبدالله ابن زبیر جانی و مروان جنایتکار رو در جمل عفو کرده. بحث من نیست که یعنی جانی ها رو امروز عفو کنن، نه خیر، ما وظیفه داریم هر جنایتکار میرونه تو قوه قضاییه، اما این که بشیم تحلیل کنیم این امیرالمومنین چجوری رفتار میکرده، همش تقیه بوده. مبانی جذبشون چجوری بوده که ما از این طرف گاهی مبانی هیئت همون رو داغون میکنیم، زهرمار قاتیش میکنیم به اسم جذب. جذب اونا چطوری بوده؟ این عرض امشب من رو بذارید اینجای بحث که میخواستم روایاتی بخونم، تو اون خیلی روایت آورده بودم، روایاتی بخونم که دوست دارن مردم امام رو وسط میدون شمشیر به دست ببینن، اما ائمه میگن خب اون که سر جاشون که هست، امام اصلا اصالتاً حق حاکمیت و حکومت مال امام، اما امام معلم امتم هست، سرباز بد اخلاق به درد نمیخوره. ما نگرانیم خلاصه وقتی سیل بهتان دینداران به هم دیگه آغاز میشه در یه انتخابات، توقع نباید داشته باشیم که نتیجه با برکتی داشته باشه. با گناه برکت نمیاد. که آقا من شراب، پزشک طبیب گفته شراب بخورم مثلا، معصومین فرمودن خداوند شفا رو در حرام قرار نداده. با گناه که وضع کشور ما از اینی که هست بهتر نمیشه، با بی اخلاقی وضع اون از این که هست بهتر نمیشه. و مشکل ما هم دو نفر نیست، بنزیم گردن تماشاگر نمایان. هرچه از دیگران بفهمه برداشت کنه رو تحلیل خودش طرف رو تا خیانت میبره، هرچه دهنش در میاد میگه. بعد یکی دوتا هم نیستن. با اولین احساس اختلاف فکری طرف مقابل رو تا کفر میبره. خدا به همه ما رحم کن، خدا به ما رحم کن. یه وقتی یکی گفت آقا تو برای چی حرف زدی که در عصر غیبت حجت تمامه اما یقین نداریم؟ کارکرد این چیه؟ اولا که آدم باید حقیقت رو بدونه، ثانیا یه کارکردش اینه من در اون جاهایی که نیاز نیست زود برم توش چهره و شخصیت و آبروی دیگران، اول یه درصدم احتمال بدم خودم دارم خطا میکنم. اینقدر مطمئن نباشم که حتما من درست میگم تو مواردی که نیازم نیست. دستور صادر نشه، مرجع تقلید خود صادر نکرده که اینجا باید حمله کنی. ما دسترسی به یقین نداریم. پشت پرده های مسائل سیاسی اجتماعی 50 سال 100 سال بعد معلوم میشه. همونطور که شما در این 20 سال اخیر افرادی دیدید اومدن رفتن، بعد یه چیزهایی ازشون بعدن معلوم شده که یه زمانی قبل از اون کسی نمیدونسته. بندم همینطورم. الان شما این چیزی که من میشناسید نعوذ بالله با حقیقت من اندالله معلوم نیست کی باشه. آدم تو میزان دشمنیش باید بدونه که براءت از دشمنان خداست. به این راحتی بله یه جا معصوم میفرماد والبراءت من ابی موسى الاشعری و اتباعه فهم کلاب و اهل النار. اینجا معصوم فرموده به شرطی که روایتش معتبر باشه. جای دیگه حدس منه که این آقا دشمنه. این حدس تا بخواد به واقعیت بپیونده به این راحتی من نمیتونم مثل یک ابو موسی به او برخورد کنم، مثل یک معاویه به او برخورد کنم. یکی از ویژگی هایی که ما عم داریم دائما از ولایت امیرالمومنین و براءت از دشمن امیرالمومنین بیان کنیم که شما بدونید حب و بغضتون باید تنظیم باشه. ما نسبت به شیعیان امیرالمومنین ممکنه هم دیگر را نصیحت کنیم، نقد کنیم، نهی از منکر کنیم، ولی دشمنی نمی کنیم. ما باید نسبت به هم تولی داشته باشیم. حالا شما یه جریانی میاد بگه اون کسی که هم فکر سیاسی من نیست کافره. آقا اینو دین قبول داره. یه دور تولی تبری باید ببینیم ما با کی باید دشمن باشیم، با کی دوست. آیا امام صادق علیه السلام با یه فاسق شیعه، یعنی کسی که اعتقادن شیعه است ولی شرابخوره، مثل معاویه رفتار میکنه؟ تولی تبری اینا که عرض بکنیم مبانی اعتقادیمون رو باید یه جایی محکمی بریم بگیریم. عرصه حب و بغض در نهایت اعلی درجهش انتخابات نیست. بالاخره اونایی که قرار بود صلاحیت ها رو بررسی کنن دادن دست شورای نگهبان. حجت رو انداختیم گردن اونا، ما حجت داریم. تا سند قطعی که کسی تشخیص بده پیدا نشه نمیشه نسبت به دیگران هر حرفی رو میتونی بگی من روش اینو قبول ندارم، این ناکارآمده، این کشور به بدبختی میکشون طبق این اسناد و مدارک. اما اینکه جاسوسه یا نه، فلانی جاسوسه، چرا؟ چون فلان آمریکایی گفته. عجب سند محکمی. چرا میپذیریم؟ چون تو جناح ما نیست. اگه یکی راجبه یه همجنای ما گفته اون پدر سوختای آمریکایی میخوان اختلاف درست کن، یعنی از قبل بستیم چیو بپذیریم چیو نپذیریم. ما باید تولی تبریمون تنظیم باشه، بفهمیم با کی باید دشمنی کنیم، با کی دوستی. آیا انتخابات عرصه ابراز بغضه؟ رهبری که میبینید از دو قطبی سازی بعدش میاد. اینا مبانی فکری داره، چون در انتخابات شما با یه عده شیعن هم ممکنه یه شیعه خطاکار با تفکر غلط یکی بهتر. جای بغض و براءت مثل اون جایی که با معاویه و یزیده جاش اینجا نیست. خدا انشاءالله ما رو کمک کنه به جای هیاهو با بصیرت واقعا پیرو براءت فقیه باشیم، واقعا پیرو سیره اهل بیت باشیم. و این جایی هم خطا میکنیم خدا ما بفهمونه. خدای تو میدونی ما دنبال فهم حقیقتیم، توانمونم اندک. خدا انشاءالله جلوی چشم ما، پیش پای ما افراد دقیق، عمیق، بصیر قرار بده، نه آدمایی که تحلیل دارن، آدمایی که خبر دارن. تحلیل ها قل ما یوجد که همیشه درست باشه. ما خیال میکنیم شوخی کردن اهل بیت، میخوام وارد روزه بشم. این زجه های اهل بیت تو این ادیه میبینیم. ما که شیعه ایم، حق محضیم، ما که مخالف منه باطل محض. چی امیرالمومنین چشمه رو وقف میکنه لیصرف الله عن وجه النار، که خدا از صورت و آتش رو دور کنه؟ تعارف زده. من نمیفهمم. خودم عرض میکنم با همین وارد روزه بشم. به امام حسین خبر دادن که امام حسین رو مسموم کردن. بعضی روایت میگه 40 روز ازت بیمار بود. سید الشهدا خبر دادن که حالا آقا بد شده. اون روایت جنادرم اینجا باید برید ببینید که یا جناده استعد دل سفرک. یعنی چی که امیرالمومنین زجه می زده شب تا صبح، قش می کرده، بندهوش می شده. آه من قلت الذات و طول الطریق. شوخی می کرده با خدا، چرا مدهوش می شده؟ من چرا اصلا هیچ حالیم نی؟ خودم عرض میکنم آروم آرومم، من انگار خیلی دستم من پر حق محضم هستم. اون چرا اینطوری بوده؟ امیرالمومنین معاویه بهش میفرماد تقوا داشته باش، میفرماد پناه بر خدا از اینکه علی بی تقوایی کنه، به خدا پناه میبرم. عرض کردم ما با منطق خودمون بریم نگاه کنیم، بعد بیم همه اینا شعبه است. امام حسن اومد بالا سر امام حسین، اومد بالا سر امام حسن، رنگ پریده. 40 روز این زهر با وجود حضرت مجتبی درگیره، بدن نحیف شده، آسیب دیده. قریب مادر سر او رو به دامن گرفت، دید امام حسن گریه میکنه. برادر برای چی اینطور گریه میکنی؟ خلاصه میگم، عرفی با زبون فارسی میگم، فهمود نگرانم خدا منو نپذیره. لهول المطلع، مرگ در پیش، حساب کتاب هست. شدت گرفت گریه امام حسین، اونی که کریمه، آقاس، با مردم گوش این طایفه آواز گدا نشنیده و اصلا فراموش میکنن، جوری برخورد میکنن. ما شیعیانی دیدیم یاد گرفتن از امام حسن که به کسی که کمک مالی کرده بود تا آخر عمر جوری رفتار میکرد انگار او رو نمیشناسه. میگفت مثل که منو یادش رفته، چون نمیخواست او یادش بیاد که یه کمک بزرگی من کرده. میرفت داخل خونه، دستش فقط میومد بیرون، عذرخواهی میکرد. گر یک نظر به سوی من بینوا کنند، دستم گرفته پادشه ماسوا کنند. انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست، آنان به سائلی به خجالت عطا کنن. واقعا به خجالت. حالا باز یکی دیگه بگم، اصلا اینا ما چجوری اینا رو تحلیل میکنیم؟ مروان آقا لعنت الله علیه از بنی امیه بود، خمس غنایم افریقا هم دستش بود، در ثروت بی‌نظیر بود، ولی اینا مناعت طبع که ندارن، دل دزد حریصن، ولو 100,000,000,000,000 پول داشته باشه. یه استری عوض میخوام، یه قاتلی حضرت مشتبه داشت، این خوشش میمون. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. ما هی صبح تو شب میچرخیم تو این فضای مجازی، هی تحریک میکنیم شهوت خودمون. حضرت داشت سوار این استره میرفت، مروان به یه نفر گفتش که برو بگو آقا اینو به من ببخش. روش نمیشد خودش بره بگه. این رفت و جلو وایساد، حضرت اون کاری داری؟ گفت خیلی این استر قشنگه. حضرت پیاده شد گفت مال شما. بعد یه شاعری گفته که ان الکریم اذا خادعته انخدع. اگر کریمو بخوای فریب به کریم، زود فریب میخوره. یعنی میدونه امام حسن مسئله چیه، میدونه این واسطه است، ولی کریم اینجوری نیست زود پت آدم برسه رو. اومد به امام صادق گفت به حضرت عباس، به خدا و به والله من پول ندارم. حضرت امام حیف توی که قسم بخوری، تو که تو خونت صد سکه طلا فلان جا داری. اومد برگرده بره فرمود وایس تو کجا؟ گفتی من انقدر بدهکارم پولو میدم، ولی حیفه که تو قسم بخوری، دلم میسوزه برات. با مردم کریم، با دشمنان کریم، با فحاشا کریم. به خدا اگر معاویه بیمار میشد، برای شفای خودش نسخه دعا میخواست از امام حسن، والله به اون میداد. کمان که نمونه داریم. با خدا هم کریمانه رفتار میکنه، هر چه کرده اصلا یادش نیست. لذا فرمود حسین جان لحول المطلع، از مرگ میترسم. سید الشهدا گریه شدید شد، برادر این همه پیاده روی. یه وقتی آدم آقا خدمت میکنه، یه منبری ما میریم بیش از لیاقتمون مردم تشکر میکنن، خوبی های کسی دیگر رو میگیم مردم از ما تشکر میکنن، التماس دعا میگن، من کیم میگه؟ ولی او یه عمر خدمت کرده و بهتان، دشنام، جسارت به امیر المومنین، ناسزا به فاطمه زهرا شنیده، یه عمر خدمت کرده و دشنام شنیده، یک طرفه. در یه نقلی که مال متأخر من، این نقلو خیلی دوست دارم، بذارید اول یه چیز دیگه بگم برمیگردم با همین میخوام بدم روزمو تمام کنم. حضرت همون یکی لحول المطلع، از مرگ نگرانم، خدا منو میپذیره نمیپذیره. یکی هم فهمون لفقد الاحبه، حسین جان تو تنها میمونی؟ برای همین نزاش گریه کنه، تو گریه نکن. لا یوم کیوم کی یا ابا عبدالله، الان سرم به بالین توه. بعد فرمود حسین جان من چشمامو میبندم، دست تو رو میگیرم، تو پیش خدا عزیزی، اگر دیدم اسرائیل با بشارت اومد میفهمم تو واسطه شدی، خدا قبول کرده. لحظاتی بعد چشمشو باز کرد، فرمود حسین جان خدا منو پذیرفت. قسم باشه من یه جمله میگم و شما رو به خدا میسپرم. اینجا فرمود لا یوم کیوم کی یا ابا عبدالله، سرم به دامن توه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. مرحوم فاضل کاشی اینجوری روزه میخوند، میگفت سید الشهدا تو کربلا سر همه رو به دامن گرفت، ولی سرش دو جا به ناروا به دامن رفت. یکی اسرا عاشورا در دامن شمر، و یکی هم تو خرابه در دامن دخترش.